عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طویلا و عجل فرجه و مخرجه، انصرنا به نصرا عزیزا. به پیشگاه مقدس و ملکوتی ائمه مظلوم بقی سه تا صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. یکی از توفیقاتی که خداوند متعال نصیب بنده نمود بحث هیئتی بودن و تو هیئت به یک معنا، به یک معنای واقعی بزرگ شدن. ما کارمون رو تو این بحثایی که شما دارید از هیئت رزمندگان قم شروع کردیم. آج آقای شمس که اینجا تشریف دارن، ما سال مثلا 69 و 70 زیارت عاشورا میخوندیم تو هیئت رزمندگان قم، که اولین، فکر میکنم اولین هیئت رزمندگان کشور هیئت رزمندگان قم بود که حاج صادق آهنگران یه زمانی سال 70-71 به من گفتش که شهیدم هیئت رزمندگان تو قم به صلاح شکل گرفته، شما چه کار کردید؟ که حالا ما با حاج صادق صحبت کردیم و اینا هم تو خوزستان یه هیئت اونجوری درست کردن و خدا رحمت کنه اسد و سناهای سعیدی که قم برادر اخوی امام جمعه محترم فعلی قم آیت الله سعیدی، ایشون یه قطبی بود تو بچه های بسیجی و حزب اللهی قم که خب در یک تصادفی ایشون از دنیا رفت و واقعا کمر بچه حزب اللهی قم شکست تو اون حادثه جانگدازش. ما از اون موقع تو هیئت های رزمندگان دست و پا زدیم، الانم که خلاصه در خدمت هیئت رزمندگان البرز هستیم و هیئت انصار الامام، خب سال هاست ما از قم که اومدیم تهران و اومدیم کرج دیگه تو هیئت کرج مستقر شدیم و خیلی جاها هم میریم دیگه. حالا شما منو میشناسید و افتخار میکنم که روزخون هستم و نوکر اهل بیت، و اگر امیدی به نجات در روز قیامت داشته باشم به همین اشک و آه و ناله هاییست که تو روزه ها از جانمون بلند میشه و انسانها رو منقلب میکنه. اینا رو گفتم برای این که میخوام یه بحثایی رو داشته باشم که بگم من جنس خود شما هستم، غریبه نیستم، بیگانه نیستم. میخوام یه خورده با هم دیگه صحبت بکنیم پیرامون هیئت موفق. شاید به یه معنا من خودمم تو این عرائضی که دارم وقت میکنم پیرامون این موضوع. همه اینا رو هم که گفتم بر اساس آیه و ما به نعمت ربک فحدث بود که نعمت بزرگی است تو هیئت امام حسین بزرگ شدن و زندگی کردن و نفس کشیدن. من گاهی اوقات این آیه از اسقای شعبانی که اینجا نشسته، این جلو روش نمیخوام بگم، خب کل کار هیئت کرج و ایشون انجام میده، خدا رو شاید میگم بهش نگاه میکنم که با چه اخلاص اینا کار میکنن، احساس میکنم ما خیلی دستمون خالیه نسبت به شما مدیران و کسانی که زحمت میکشید. ما میریم میشینیم عکسمونو میگیرن، برنامه‌مونو پخش میکنن، مطرح میشیم، اسممون تو بنرا میخوره، ولی شماها نه. شما با یه اخلاصی، با یه خلاصه مظلومیتی، محدودیتی کار میکنید و خدا بهتون انشالله پاداش خیر میده، هم تو دنیا هم در آخرت. اما نکته ماهیت موفق، خود کلمه هیئت میدونید، هیئت یعنی یه جمعی که دور هم دیگه میشینن عزاداری میکنن برای امام حسین. هیئت یعنی معناش اینه، یعنی یه تشکل مردمی خودجوش بر محور زنده نگه داشتن چی؟ بله، عاشورا. حالا غیر از موضوع عاشورا، مناسبت‌ها، اعیاد، همه چیز هست، ولی اونی که هیئت رو قوام میبخشه چی بوده؟ داستان عاشورا بوده. اگه داستان عاشورا و امام حسین نبود، هیئت بله نداشتیم، هیئت نداشتیم اصلا. اگه عاشورا نبود، محرم نبود، ما هیئت مذهبی نداشتیم. پس هیئت‌های مذهبی محورشون احیاء عاشورا، زنده نگه داشتن عاشورا، ترویج تفکر عاشورایی است. وقت این کلمه هیئت وقتی که به رزمندگان اضافه میشه، یه معنای خاصی پیدا میکنه. میگیم هیئت رزمندگان. رزمندگان کیا هستن؟ رزمندگان از منظر قرآن مجاهدینی هستن که خودشون رو وقف اسلام کردن، آبروشون رو، اموالشون رو، عمرشون رو، زندگیشون رو، همه چیشون رو خرج اسلام کردن. میدانید از منظر قرآن ما مسلمان ها سه گروه هستیم که قرآن این سه گروه قشنگ ترسیم میکنه، میگه مسلمانان سه گروهن: مجاهدین، قائدین، منافقین. درست؟ لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. بعد میفرماد و کلن وعد الله الحسنا، ولی بدونید فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. آیه 95 سوره نساء. رزمندگان کلمه فارسی مجاهدینه. مجاهدین اگه بخوایم ترجمهش کنیم، رزمندگان. قائدین یعنی کسانی هستند که اعتقادی به جهاد ندارن و دنبال مبارزه نیستن، که اکثریت مسلمانان قائدین هم. تو این به تعبیر ادبیات فارسی امروز جمعیت خاکستری هم. میخوان زندگی بکنن، ازدواج کنن، خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن، گردش برن، حالا یه مکه، یه مشهد، یه کربلا، یه زیارتی، عیشونوش کنن، کیفشونو بکنن، ولی زیر سایه دین. تا زمانی هم که دین براشون هزینه نداشته باشه پای دین هستن، ولی وقتی که دین براشون هزینه داره، ای کم کم از دین بله جدا میشن. اینا میگن قائدین، جمعیت خاکستری به تعبیر امروزی ها، یا به تعبیر مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظ الله العالی. ایشون در یک بیانی داره میفرماد ما سه گروه هستیم: انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی. این غیر انقلابی از نظر قرآن یعنی قائدین، انقلابی یعنی چی؟ بله مجاهدین، ضد انقلاب یعنی منافقین. حالا یه بخش از ضد انقلاب قطعا منافقین هستن. هیئت رزمندگان یعنی هیئت نیروهای جهادی، نیروهای جهادی که دور همدیگه جمع شدن برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا. درست؟ حالا سوال اینه، خوب دقت کنید، این هیئت‌های مذهبی رزمندگان یا هیئت‌های مذهبی چه جایگاهی دارن، چه کار کردی دارن. برادران، من میخوام اینجوری به شما بگم که قوت و ضعف فرهنگ دینی ما در جامعه به قوت و ضعف هیئت‌های مذهبی برمیگرده، نه به حوزه برمیگرده نه به دانشگاه. یعنی شما اگر تو جامعه مذهب رو قوی دیدی، محکم دیدی، سبک زندگی دینی اسلامی رو دیدی، بدون هیئت‌های مذهبی خوب عمل میکنن. اگر ضعف مذهبی دیدیم بعد بریم سراغ هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های مذهبی خوب عمل نکردن. شما یادتونه، منم یادمه، قبل از انقلاب، حتی اوائل انقلاب، کیا رفتن جبهه، کیا رفتن جنگیدن، کیا پای انقلاب ایستادن؟ بچه هیئتی ها بودن، اونایی که تو هیئت بزرگ شده بودن. حالا هیئت که میگیم یعنی همون تشکلهای خودجوش که دور هم دیگه میشستن، یا به اسم قرآن، دعای توسل، دعای کمل، دعای ندبه و خیلی چیزهای دیگه دور هم دیگه میشستن، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر، حالا هر چقدر. اصلا این هیئت‌های مذهبی قوام دین بود تو جامعه و قوام دین هست تو جامعه. هیچ تشکلی در جامعه ما چنین تأثیری رو در پیاده شدن فرهنگ دینی و مذهبی نداره که هیئت‌های مذهبی دارن. ولذا هیئت‌های مذهبی خیلی جایگاه مهمی دارن تو این رابطه، تو پیاده کردن فرهنگ دینی. حالا وقتی که میگیم هیئت رزمندگان، یعنی قرار من و شما فرهنگ جهادی رو در جامعه چه کار کنیم؟ بله، پیاده کنیم. پس مسئولیت ما نهادین سازی فرهنگ جهادی در میان مردمه. تفکر انقلابی در میان مردم چی بشه؟ بله، پیاده بشه. این وظیفه ایست که من و شما داریم. چطور مقام معظم رهبری فرمودن حوزه انقلابی و حوزه غیر انقلابی، دانشگاه انقلابی، دانشگاه غیر انقلابی؟ میتونیم بگیم هیئت انقلابی و هیئت غیر انقلابی، هیئت‌های رزمندگان انقلابی، هیئت‌های رزمندگان غیر انقلابی. خیلی جالبه، یه تناقضی توشه. چرا؟ من حالا اینجا میخوام یه خود وارد نقد بشم، یه حرفای تلخ بزنم، شاید بدتون بیاد. یه فقط یه خود تحمل بکنید، وقتم میدیم برای پرسش و پاسخ. ببینید عزیزان، ما بچه هیئتی ها، حزب اللهی ها، بسیجی ها به برخی از جناهای سیاسی موجود کشور ایراد میگیریم که چرا فرامین امام جامعه رو اجرا بله نمی کنن. درست؟ ولی خودمون چی؟ ما به عنوان هیئت‌های رزمندگان کشور چقدر تدابیر، مطالبات و اندیشه‌های رهبری رو تو حوزه هیئت‌داری عمل می‌کنیم و عمل کردیم؟ چقدر این کارو کردیم؟ حالا من بخشی از بیانات حضرت آقا رو براتون میخونم که ببینید ما کجای کاریم. اولین نکته‌ای که من عرض میکنم تو بحث هیئت موفق، هیئت موفق هیئتی است که فرهنگ نقد در اون هیئت وجود داشته باشه. نقد. و متاسفانه ما جامعه هیئتی مذهبی منبری مداحی فرهنگ نقد در ما وجود بله نداره. نه منبری ما تحمل نقد داره نه مداح ما. و هر چقدر شهرتشون بیشتر شد قداستشون بیشتر میشه، کسی نمیتونه نزدیک اینا بشه یا ایراد از اینا بگیره، فقط به خاطر اینکه آقا تو تلویزیون برنامه داره، یه مدعی معروفیه، یه منبری معروفیه. ظاهرا شهرت مسئولیت آورده، و هر چی این منبری یا مداح میگه کسی جرأت نداره ایراد بگیره انتقاد بکنه، در حالی که ما باید فرهنگ نقد رو در میان خودمون پیاده بکنیم. من بودم در همین مشهد، ایامی ما می آمدیم در مشهد، همون دوران به قول معروف کت شلواریمون و اینا، تو ایام ما ذی‌قعده زیارتی امام رضا و اینا مداحای معروف می آمدن، عاشق حسین انصاری ها می آمد. من مثلا خیلی عاشق حسین رو دوست داشتم، یعنی خیلی من براشون می رفتم، گوش می کردم، می شستم. یادمه یکی از مداحای بسیار معروف، مثلا این خاطره مال 25 سال مثلا پیش، حدودا 30 سال پیش، خیلی مال خیلی سال پیش، تو همین مشهد، تو همین خیابون امام رضا مجلس تموم شد، ما اومدیم بیرون، یه کسی به این مداح معروف یه ایرادی گرفت. باور کنید این مداح معروف جلوی جمع شروع کرد به فحاشی کردن به این جوون. یادم نمیره، هنوز یادم نمیره. من مکرر بودم تو جلساتی که این آقای منبری معروف و مشهور یا این مداح معروف و مشهور میاد اراجیف میگه، وقتی که بهش انتقاد میشه میگه هر کسی حرف منو قبول نداره احمقه، هر کسی حرف منو قبول نداره بیشعوره. ما باید حالا کی مقصر اینجا تو نبودن فرهنگ نقد تو جامعه مذهبی ما، هیئت‌های مذهبی، مدیران مقصرن، نه منبری مقصره نه مداح، مدیر مقصره. چرا مدیر مقصره؟ حالا خوب گوش کنید، برای اینکه مدیر وقتی که یه منبری رو دعوت میکنه، یه مداح رو دعوت میکنه، حالا داریم خودمون رو نقد میکنیم، اصلا ورود به محتوا پیدا نمیکنه. عشقش اینه که این آقا رو دعوت کرده، عشقش اینه که این اومد و رفت، 5000 نفر، 2000 نفر، 1000 نفر هم بودن، به چیزی که کار نداره، به محتوا، به اثر، به تأثیر. چی گفت آخه این؟ چه مطالبی گفته شد؟ ببینید، من کلماتی از آقا رو براتون بخونم که حضرت آقا پیرامون این بحث محتوا چه فرمایشاتی دارن. این برای 28/92 است. می‌فرماید که تو جمع هیئت امنا و شورای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان این بیانات رو ایراد فرمودن. نکته بعد که خیلی مهم است، همین مسئله تربیت نیروها یا حراست از نیروهای گوینده و خواننده از خطبا از خطاها و اشتباهاتشان است. این خیلی مهم است. ما واقعا یکی از گرفتاری های من این است. حالا اسم مداها بد در رفته است، مخصوص مداها نیست، مداح و غیر مداح هم ندارد. کسانی که توی این ماجرای منبر رفتند و از عاشورا خواندند، وارد بودند، اما از مداح و منبری، و اینها مواردی دیده شد که حرفای نامناسبی از اینا صادر می شود. خب حرف نامناسب، یک وقت من و شما نشستیم، یک حرف غلطی هم از دهن بنده بیرون می آید، حالا چیزی نیست، دو نفر پهلوی هم نشستن، مهم نیست. یک وقت نه، 1000 نفر، 10000 نفر، گاهی 50000 نفر مستمع داریم، گاهی این جمعیت تبدیل می شود به جمعیت‌های میلیونی برای انتشار. اینجا یک حرف غلط باید محاسبه بشود که تأثیرش بر روی ذهن مخاطب چیست. یک عده‌ای همان حرف غلط را قبول می کنند، یعنی یک معرفت غلطی پیدا کردن، یه عده آن را استنکار میکنن، آن استنکار یعنی منکر میشود، آن استنکار موجب میشود که از اصل دین زده بشوند بین کسانی و کسانی سر این حرف اختلاف می افتاد، شما ببینید از چند جهت مجاری فساد به وجود می آید برای یک حرف غلطی که یک نفر می زند. فرض کنید شنیدم من، اینو خوب دقت کنید، البته این را قدیم دیده بودیم ما، مخصوص حالا نیست، از بچگی پای منبر می رفتیم روزه، گاهی روزه‌خوان‌ها روزه‌هایی می خواندند که معلوم بود غلط است، معلوم بود خلاف است، اما دیگر می خواندند برای اینکه حالا چهار تا مستمع مثلا دلشان بسوزد و گریه کنند، مگر به هر قیمتی باید این کار را کرد، حادثه را بیان کنید، خب منتها با هنرمندی بیان کنید تا مردم دلشان شیفته بشود و منقلب بشود. دیدیم ما از قدیم، هم من دیدم حالا هم میشنوم، منبری یا حالا مداح، من نمیدانم، سر منبر میگوید که خطاب به امیرالمومنین میکند و میگوید آقا هر چه داری از حسین داری. این چه حرف غلطی است؟ شما فکرش را بکنید، این چه حرفی است؟ این چه مهملگویی است؟ کسی اینجور درباره امیرالمومنین حرف بزند؟ امام حسین هر چه دارد از امیرالمومنین دارد، امام حسین هر چه دارد از پیغمبر دارد. چرا این معانی را، این مسائل را نمیفهمند؟ آن وقت ادعا هم دارن و هر چه هم به دهانشان می آید بله میگوین. اینجا کی مقصره؟ من خودم تو من بنوان یه طلبه خیلی جا میرم، اصلا حرفایی میشنوم که تو 35 سال طلبگیم هیچ کجا نشینم، ولی این آقا با پررویگری تمام میگه. ما کارمون شده تمجید، چاپلوسی، دعوت کردن، مستمع جذب کردن به هر قیمتی، کاری به محتوا نداریم. هیئت موفق هیئتی است که محتوای هیئت براش حرف اول رو بزنه. ببینید، بعد از آقا براتون بخونم. میفرماید که صلواتی را بفرمایید. به هر حال کار بزرگی است، کار مهمی است، شایسته ترین مجموعه‌ای که میتوانند برای امام حسین عزاداری کنند واقعا همین مجاهدین فی سبیل الله هستند، یعنی شما، همین رزمندگانن، همین جوانان هستند. شماها این را قدر بدانید، این را هدایت کنید، این میتواند یک چشمه خورشیدی باشد، چشمه نوری باشد. بعد میفرماید چقدر خوب است دستور آقا برای من و شما، بسم الله، چقدر خوب است که در این محافل هیئت ها به مسئله قرآن و قرآن خوانی و معارف قرآنی اهتمام ورزیده شود. دستور دیگه. چقدر بده که مثلا یه بچه یتیم وقتی که قرآن میذاریم جلوش تو یک صفحه 5 تا غلط قرآنی داره، 10 تا غلط قرآنی داره، ولی تا دل بخواد 2 ساعت شور میزنه. حالا آقا میفرمایند وقتی که سینه میزنن، خوب دقت کنید، چقدر خوب است که در این نوه خانه ها مزامین اسلامی، مزامین انقلابی، مزامین قرآنی گنجانده بشود. وقتی که سینه میزنن، یک وقت هست که سینه میزنن، فرض کنید 100 بار با تعبیرات مختلف مثلا میگوین حسین وای، خب این یک کاریست، اما هیچ فایده ای نداره. این حرف اگه آقا نمیزد من جرأت بله نمیکردم بزنم. این آقا چون فرمودن من میگم، واقعا اینطوریه دیگه. وقتی سینه میزنن، یک وقت هست که سینه میزنن، فرض کنید 100 بار با تعبیرات مختلف مثلا میگوین حسین وای، خب این یک کاریست، اما هیچ فایده ای ندارد. چیزی از حسین وای انسان، چیزی از حسین وای انسان نمیفهمد، یاد نمیگیرد. یک وقت هست که شما همین تکرار این مطلبی را که تکرار میکنید، حرفی که سینه میزند،
این را با زبان نوحه، با زبان شعر، یک مسئله روز، یک مسئله انقلابی، یک مسئله اسلامی، یک معرفت قرآنی را می گنجانید. این وقتی تکرار می کند در ذهن او ملکه می شود. این خیلی ارزش داره. این کاریست که هیچ کس دیگر غیر شما نمی تواند این کار را بکند. جایگاهی که ما داریم ببینید چقدر مهمه. آقا میفرماد فقط هیئت‌های مذهبی میتونن مزامین دینی، اسلامی، قرآنی، انقلابی رو وارد جان انسان‌ها بکنه. فقط کارکرد هیئت‌های مذهبیه. یعنی تو حوزه این کار نمیتونه اتفاق، تو حوزه کلاس، ما درس، رسائل، مکاسب، نمیدونم لمعه بخون، خارج بخون، چی چی، این خبرها نیست. تو حوزه، تو حوزه علم تدریس میشه. حالا علم فقه، علم اصول، تفسیره. تو دانشگاه چی؟ تو دانشگاه هم علمه. کجا پیوند معنویت و عقل و ذهن و منطق و عاطفه به وجود میاد؟ هیئت‌های مذهبی. هیچ کس دیگر غیر شما نمیتواند این کار را بکند. یعنی هیچ، جملات رو دقت کنید، یعنی هیچ رسانه‌ای واقعا قادر نیست که اینجور آمیخته کند این معارف الهی را با جسم و جان و فکر و روح، احساس و عقل. لذا کار مهمی است، کار بزرگی است. خب این یه نکته. ما فرهنگ نقد باید داشته باشیم. راهکارش اینه. چه کار کنیم؟ فرهنگ نقد. عزیزان من، مدیران عزیز، فرهنگ نقد یعنی این. الان منو دعوت کردید برای سخنرانی، درست؟ همینطوری منو دعوت نکنید برای سخنرانی. واجای تو سرکانی، شما شب تولد امام حسین بیا هیئت ما، موضوع سخنرانیت اینه، ما این سرفصلا رو میخواییم تو نیم ساعت 45 دقیقه شما بگی. هدف ما از منبر شما تبیین این دوتا موضوعه. اینو به من بگید شما، من به عنوان سخنران دارم برای شما میگم. میدانید که صلواتی نه بفرمایید، این مجتمعی که شما میبینید، این مجتمع خب فرهنگی آموزشیه. ما خودمون هفته 300-400 نفر بسیجی میاریم اینجا آموزش میدیم. همین امروز یه دوره اختتامیهشون بود که رفتن. ما تهران تصمیم گرفتیم اساتیدی که از میان اینجا طبق نظر ما تدریس کنن، هیچ استادی زیر بار بله نرفت. گفتن آقا ما حوصله مطالعه نداریم، ما میاییم هر چی تو ذهنمون باشه میگیم و این به درد ما بله چی نمیخوره. یه آقایی بود، معذرت میخوام از علمای جلسه، یه آقایی بود مطالعه نمیکرد، میرفت پشت میکروفون بعد میگفتش که هر چی رزق شماست همون میاد به ذهن من. یعنی اگه حرف خوب میاد به خاطر خوبی خودتونه، اگه حرف خوب نمیاد چون شما خوب نیستی. کی این کارو بکنه؟ ببینید من الان با روحانیون حرف نمیزنم، یه موقع من با طلبه ها حرف میزنم، یه بحثی دارم، من دارم نقش شما رو میگم. شما بعد یه هیئت نظارت، من الان از نظر سخنران هیئت بودن مثلا سابقه شاید 27-28 ساله دارم که سخنران هیئتم، یک بار نشده به من یه مسئول هیئتی، یه برادری، یه نامه بنویسه چهار تا ایراد بگیره. ما عادتمون دادید، شما عادتمون دادید به تعریف، به تمجید، چه مداحمون چه سخنرانمون. چرا؟ چون خودمون برنامه نداریم. مدیر هیئت بعد بدونه امشب که تو سرکانی میاد سخنرانی براش بکنه قراره چی بگه. بعد چهار تا دانشجو بگه بیا بشین پای منبر ببین حاج آقا این مسائل چجوری میگه. نمره بده به حاج آقا. من یه جوان دانشجو بود تو کرج، این به یه معنا خلاصه دنبال ما را می افتاد میمد تو مجلس های ما. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان قوم میگفتش که ما رفتیم شب دهه اول محرم منبر، یه کسی اومد میگفت چهار تا منبری پشت سر هم قول داده بودیم، میگفت صحبت کردیم رفتیم منبر دوم، میخواستیم هم منبر اولو تکرار کنیم، اون اولیه نشسته اینجا که مجلس قبل بود، میگفت یه مجلس فردامونو خرج کردیم، رفتیم مجلس سوم دیدیم اه دوباره اومده نشسته. خلاصه مجلس جواب گفتم چی از جون من میخوایی؟ من ده شب مطلب آماده کردم برای 40 مجلس، تو داری منو بیچاره میکنی، یه شب داری همه حرفا من تموم میشه. گفت آجا خیالت راحت، من پا منبرت خوب میخوابم، من هیچی نمیفهمم، تو هرچی میخوای بگی بگو، قصه منو نخو. من چون آدم عصبی هستم خوب حرف میزنی میخوابم. ببینید عزیزان، یکی بعد بشینه مدیر هیئت موفق، چه هیئتیست؟ هیئت موفق هیئتیست که این محتوای غنی اسلامی رو برنامه ریزی کنن. مثلا 100 تا مجلس دارید شما، 200 تا مجلس دارید، من یه جمله دیگه از آقا براتون بخونم، ببینید واقعا ما چقدر عقبیم تو این چیزها. اینم بیانات آقاست، رهبر ما، امام ما، در یک جایی میفرماید که این خیلی مهمه. من امروز مطالعه میکردم برای این سخنرانی، فرمودن اولین منبرها و سخنرانی های جلسات شما سازنده باشد، یعنی بگونه ای باشد، این خیلی جالبه، یعنی بگونه ای باشد که اگر کسی مثلا 3 در هیئت شما رفت آمد می کند، بعد از این مدت عوام از این جلسه بیرون نرود، فهمیده و آگاه و با معلومات خارج شود. این 3 اومده این هیئت رفته دیگه آدم خاصی شده، می فهمه، بصیرت پیدا کرده، شاغول دستش اومده، معیار دستش اومده، شاخص دستش اومده، دیگه کس نمیدونه کلا سرش بذاره. منبر باید آدم ساز، فکر ساز باشد. البته من این نکته را به منبری ها باید بگویم و میگویم، الحمدلله سخنرانی های خوبی دعوت میشوند که آدم واقعا تحسین میکند، اما این کار باید همگیر شود. سخنران باید از اول دهه تا آخر دهه یا در جلسات متناوب هفتگی و غیره مثل یک کلاس درس خطی را دنبال کنند. من نگوید نمی پسندند. ما در یکی از بیانات حضرت آقا برای ما طلبه ها فرمودن شما یک دهه مثلا دعوتتون میکنن، چرا هر شب یه مطلب میگید؟ شما اگه هر شب یه مطلب بگید، دهه شما که تمام بشه هیچ کس هیچی از منبر شما بله نفهمیده. یه مطلب بگو، مثلا 10 پیرامون صبر صحبت کن، 10 پیرامون عفت صحبت کن، 10 یه موضوعی، حالا بستگی به اختزاعات زمان و مکان و مسائل روز، یه موضوع رو، یه سوره قرآن، یه آیه قرآن. خب این فرهنگ نقد باید باشه. توسط کی؟ توسط مدیر. من خواهش میکنم از اینجا که میرید این همایش 3 هر کدوم از شما یه مدیری دیگه با تجربه، بیاید این کار انجام بدید، برنامه ریزی کنید محتوای سخنرانیاتون. وقتی که دعوت میکنید، ما این کار نمیکنیم، خدا وکیلی میگیم مثلا فلانی زنگ میزنیم، تا به محض این که میگه وقت دارم میام خوشحال میشیم، جون تموم شد، مثلا خیالمون راحت شد. همینی که بگه میام دیگه بهش نمیگیم چی بگو، بعدم دیگه بهش نمیگیم آقا این که گفتی خوب گفتی بد گفتی، دفعه دیگه اینجوری بگو اینجوری نگو. یه برنامه نقد باید داشته باشه. اما نکته دوم، صلوات یا نده فرمایید، ما مدیران عزیز هیئت‌های رزمندگان غیر از فرهنگ نقد که باید متولی فرهنگ نقد در هیئت خودشون، نقد سازنده، هم خوبیو بگه هم بدیو بگه، کار دیگری که باید بکنن، خوب دقت کنید، عامل وحدت هیئت‌های مذهبی باشن. عزیز من اگه یه سخنرانی حرف غلط میزنه، یه مدعی حرف غلط میزنه، شما باید تو اون استان انقدر با هیئت‌های دیگه متحد باشید، اینطور نباشه که از هیئت شما را بره توی هیئت دیگه همون حرف غلط رو بزنه. باید جلوش گرفته بشه، یعنی اون مدعا باید اصلاح بشه، اون منبری باید اصلاح بشه. نگه آقا شما دعوتم نکنید، من میرم فلان جا. هیئت‌های رزمندگان یکی از نقش‌های مهم هیئت‌های رزمندگان اینه که وحدت، همدلی، همبستگی بین هیئت‌های مذهبی درست کنه، تا اونجایی که امکان داره هیئت‌ها بیان زیر چتر هیئت رزمندگان استان. البته این یه مقداری سعی سخت میخواد، این کجا و جایی بریم آدم ببینه هیئت رزمندگان خودش عامل اختلافه، خودش عامل حسادته، خودش عامل سخنچینیه، خودش عامل صد تا مشکله. هیئت رزمندگان بعد مدیر هیئت رزمندگان باید قدرت ایجاد وحدت بین هیئت‌های رزمندگان اون استان، اون شهر رو داشته باشه. و این یک حرکت جهادیه. میدانید که مقام معظم رهبری امام خامنه ای یکی از انتظاراتشون از ما نیروهای انقلابی چیه؟ همین جذب حد اکثری، ایجاد وحدت. من دو تا جمله از آقا براتون میخونم. نگذاریم، خیلی جالبه اینا، این جهادی بودن یعنی اینطوری عمل کردن، نگذاریم با رفتار ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش ما، کسانی که یک ایمان نیمه کاری دارن به کلی از ایمان ببرن، کسانی که نیمه ارتباطی با نظام دارن از نظام منقطع شون، عکس این عمل کنیم، کسانی که در نیمه راه هستن اینا را جذب کنیم. خب یکی از راه‌های جذب حداکثری هیئت‌های مذهبیه. ما جذب نمی کنیم، بعد اون یه هیئت دیگری میره یه مدعای کذایی میاره، بعد میبینید به زیدیت ما به عنوان هیئت رزمندگان بدترین حرفای ضد خدا و ضد دین و ضد انقلاب و اون مدعاه و اون منبری تو اون هیئت میگن، اصلا میشه مسجد ضرار. یه مسجد ضرار درست شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما خوب عمل نکردیم. حال براتون بخونم. ما عرض کردیم جذب حد اکثری هیئت موفق هیئتی است که با وحدت ایجاد جذب حداکثری کنه. ما عرض کردیم جذب حداکثری دفع حداقلی، البته معیار و میزان اصول و ارزش هاست. انسان ها از لحاظ ایمان در یک حد نیستن. ما در بین خودمان آدم هایی داریم ضعیف الایمان، آدم هایی داریم که ایمانشان قوی تر است. باید راه بیاییم. نمی شود ضعیف الایمان را دفع کرد، نمی شود فقط به کسانی چشم دوخت که قوی الایمانند. این خطابش به من و شماست که قوی الایمانیم. شما پیش کسوت جهاد و شهادتی، شما تو ایمان قوی هستی، شما باید بری سراغ ضعفا، دستگیری کنی از ضعفا. نمی شود فقط به کسانی چشم دوخت که قوی الایمانند، نه، ضعفا را هم باید در نظر داشت. کسانی که خودشان را قوی می دانند، یعنی شماها، آن کسانی را که ضعیف می‌دانند ملاحظه کنند، مراعات کنند، دفع نکنند. آن کسانی که جز مجموعه هستند لکن بر اثر اشتباه و غفلت کنار افتاده اند، جدا افتاده اند، اینها را به خود بیاورند. اینم شاخص دوم در موفقیت یک هیئت، بحث وحدت و جذب حداکثری. اون بحث نقد بود، نقد محتوای منبر، نقد محتوای مداحی، با برنامه ریزی، با داشتن یک شورا، با رعایت انصاف، با نقد محترمانه، با ادب، بدون رسواگری، بدون جنجال. ایناش خیلی مهمه. یعنی شما اگه خواستی از من منبری ایراد بگیری، اگر وسط مجلس بلند شدی یه داد زدی آبروی منو بردی، منم به خاطر حب نفسی که دارم این حرف حق تو رو گوش بله نمی کنم، موضع می گیرم. بلکه این حرف حق تو باید درست بزنی، منطقی بزنی، با ادب بزنی، با احترام مطرح کنی. اول از من تعریف کن، بگو دمت گرم، چقدر خوب حرف زدی فلان، ولی اینجا یه اشکال بود. اون نقد، ما فرهنگ نقد رو پیاده کنیم. دوم بحث جذب حداکثری با ایجاد وحدت. سومین کاری، خوب دقت کنید، سومین کاری که ما باید انجام بدیم اینه: یه مدیر جهادی در انجام کار دنبال رضایت خداست، دنبال رضایت مردم بله نیست. این یه شاخص مهم جهادی بودنه. حالا مردم به به بگن یا اه اه بگن، ما باید یک کاری بکنیم که از این فضاسازی ها، از این حاشیه سازی های کاذب دوری کنیم، جوش مستمع نزنیم بی خودی که به هر قیمتی مستمع بیاریم. گاهی اوقات مداح و دعوت میکنن، حالا شما هیئت های رزمندگان کمتر، شما باید جلوی اینو بگیرید، فقط به خاطر اینکه جمعیت زیادی بیاد. حالا چند میلیون میدن من نمیدونم. آقا هیئت های مذهبی تشکیل شده برای، خدا رحمت کنه، ما قوم، من مسئول پایگاه بسیج بودم دیگه، آج آقا زمان میدونه، گاهی اوقات این بچه بسیجا رو بردم تو بیابونای اطراف قم. اون تایی باجه یه پدر شهیدی بود، اونم شهید کلهور، شما میشناسید. من گاهی اوقات که بچه ها رو بردیم تیراندازی اینا، یادم نمیره، خدا شاهده. حالا من طلبه شاید هزاران درس تفسیر و اصول و فقه گوش کردم، اکثرش یادم رفته، ولی نصیحت این پدر شهید که 30 سال پیش به من گفت یادم بله نرفته. یه چوپون بی سواد تو بیابون نشست وسط ما بسیجی ها، میدونی چی گفت؟ خدا رحمتش کنه، گفت امام حسین شهید شد که دین خدا زنده بمانه، نه اینکه یه عده باهاش کاسبی کنه. و اگر امام حسین شد وسیله کاسبی، دیگه بدانید اون مجلس، اون جلسه مؤثر در نفوس بله نخواهد بود. سله دادن و هدیه دادن یه بحث دیگه است، کاسبی کردن یه چیز دیگه است. کاسبی کردن یه چیز دیگه است. بعد رو چشم هم چشم ببین، مدیر موفق کسی است. الان این بساطی که درست شده، البته ماها که نمیرسیم به این حد، مخصوصا من اصلا فرسنگ ها فاصله دارم با این چیزها، ولی بزرگان ما به همین راحتی ها مجلسشون رو نمیفروختن، میگفتن ارزش مجلس ما بالاتر از این پولیست که تو میخوای من بدی. ببین کارهای غیر جهادی، کارهای غیر جهادی مدیران هیئت ها، ناز مداح و سخنران کشیدن، پول زیادی دادن، چاپلوسی کردن، حسادت ورزیدن، اختلاف ایجاد کردن در میان هیئت های مطرح، متکبر بودن و به تجربه خود بالیدن، بی‌اعتنایی به نظرات دیگران، دنبال جاذبه های کاذب رفتن، نظارت بر سخنران و مداح نداشتن، توجه به ظاهر به صورت افراطی داشتن، بی توجهی به اثر بخشی کارها نمودن، تضعیف مساجد و حسینیه ها، اینا همه کارا غیر جهادی مدیران هیئت هاست. یعنی هر کدوم از اینا باعث میشه هیئت مذهبی موفقیتی پیدا نکنه. که اگر بخوایم هیئت مذهبی موفق بشه، من دست همه شما رو به عنوان نوکر امام حسین میبوسم. ببینید، سخنران مؤثره، مداح مؤثره، مردم مؤثرن، مدیر مؤثره، ولی به من بچه بسیجی اگه بگی کدوم یکی از این عوامل تأثیرش در هیئت موفق بیشتره، من میگم مدیر هیئت. برنامه ریزی دست اونه، کنترل محتوا دست اونه، انتقاد دست اونه، جذب حداکثری دست اونه، خوش اخلاقی دست اونه، همه چیز دست مدیر هیئته. ما رفته بودیم مکه، مدیر روحانی کاروان بودم، این که میگن همه چیز دست مدیره. گاهی اوقات میخوند، مثلا تست میکردیم، آه نماز خوندی، مثلا این کار کردیم، میگفت همه چیز با مدیره، بنده خدا، میگفت بعد مدیر انجام بده. حالا حرف اینه، همه چیز پا مدیره. عزیزان من، امانت بزرگی در اختیار شما خدا گذاشته، امانت مجلس اهل بیت. شما رسالت سنگینی دارید، تربیت انسانها در عالی ترین سطح ممکن، این رسالت هیئت‌های مذهبیه. و یه اعتقادی من دارم، اگر تا امروز انقلاب اسلامی نابود نشده، شکست نخورده، از بین نرفته و ما سربلند در برابر امام جامعه هستیم، فقط به برکت وجود هیئت‌های بله مذهبی بوده. قسم جلاله میخورم، اگر هیئت‌های مذهبی نبودن، امروز از انقلاب خبری نبود. اینقدر کار شما مؤثره. به همین دلیل آسیبش هم خیلی حساسه، آفتش هم خیلی حساسه. به همین دلیل تشیع لندنی اومد بیسش رو گذاشت توی هیئت‌های مذهبی. قدر خودتون رو و خودمون رو بدونیم. انشاءالا تلاش کنیم در کنار مسجع نورانی آقا علی ابن موسی رضا یک انگیزه، یک انرژی، یک نورانیت مضاعفی کسب کنیم. باید هم برید آماده بشید با جنگ با سه جریان اعتدال و انحراف و اصلاحات. به شما بگم جنگ داریم تو ماه آینده، و اعتدال، انحراف، اصلاحات با هم دیگه پیوند خوردن و دارن برنامه ریزی میکنن که فتنه خیلی عجیبی راه بیاندازن در جامعه و دارن نظام رو تهدید میکنن. هیئت‌های مذهبی باید کمربندها رو محکم ببندن، برن به جنگ این سه جریان انحرافی، سه جریانی که هر کدومشون مظهر زر و زور و تزویرن. یکی تزویر مذهبی داره، یکی اشرافیگری معاویه صفت داره، دیگری هم که ناکس عهد با ولایته، یعنی همون سه جریان قاسطین و مارقین و ناکسین، امروز قشنگ آمدن به میدان، به میدان جنگ با علی، جنگ با امام خامنه ای. ولی موفق نخواهند شد. اون دوران گذشت که علی تنها بمانه. امروز الحمدلله هزاران هزار، صدها هزار فدایی، میلیون ها نفر فدایی داره این مرد بزرگ، که حاضرن جانشون رو بدن و گرد غربت و مظلومیت رو چهره نورانیش ننشینه. خدای به برکت محمد و آل محمد، هر کسی قصد ضربه زدن به این نظام مقدس و رهبر رو داره، خار و ذلیل و رسواش بفرما. صلوات